الله الرحمن الرحيم. اصلا جمعه حفظی نداره، بلکه کاملا مفهومیه و در واقع کانت چون وارد میشه در اصل مباحث فلسفی که مباحث ما بعد طبیعیه، اونجا شاید یه ذره به نظر دشوار بیاد. حالا میپرسیم شاید از دشواریش کاسته بشه. خانم جلالی شما بفرمایید که این ساحت عقل کانت میگه منظورش چیه؟ ساحت عقل،
ساحت عقل منظور فاهمه هست
چیه؟ ساحت عقل منظور فاهمه؟ فاهمه که فاهمه هست، بعد میگه عقل. خیلی مسیح ببینید وقتی جلسه رو نمی آید برحال باید برسونید خودتون. نمره امتحان مرکبات چند بخش؟ 10 نمره کتبیه، فقط 10 نمره غیر امتحانه. اون غیر امتحان 6 نمرش همین هست که من سر کلاس میپرسم، 4 نمرش هم دو تا مقاله هست، یعنی اون مقالاتی که گفتم بهتون بنویسین که هفته آینده دومیش هم به من تحویل بدین، اگه خوب نوشته باشین اون دو تا مقاله 4 بهش تعلق میگیره، 6 نمره سر کلاس، فقط 10 نمره امتحان حساسه. اونه که زحمت بکشید. پس اگر یکی خیلی خوب ورقه رو بنویسه تازه 10 میشه و خب این وجه دیگه دانشجویان بسیار ممتاز دانشگاه تهران، فلاسفه آینده، نباید نمرشون. خب خانم هیدری فر شما بگیم این عقل، عقل چیه؟ ساحت عقل
یه ساحتی که جمع ارزی آگاهی رو متصل
میکنه. وقت اون جنبه طولی چه ویژگی داره؟
اون جنبه طولی جنبه که خب یه محدوده ای در محدوده فاهمه قرار میگیره و عقل میتونه در این محدوده حالا یه احکامی بسازه یه رتبش برد کنه و ارخه ولی خارج از این محدوده میشه، یعنی از این خارج از این محدوده که میشه دوچاره حالا یه سری
نه حالا تو خود عقلی فعلا این که خارج میشه اون قدم بعدیشه. فعلا تو خود عقل، عقل یه چیز خیلی خیلی مهمیه و بسیار لازمه و اگه نباشه برای فاهمه چه اتفاقی میفته؟ اگه عقل بالا سرش نباشه فاهمه چی میشه؟ نه فاهمه مشروطه، اما عقل اگه با کسرات حکم، یعنی شما یه عده حکم داری، گزاره داری در فاهمه، فاهمه مملو از گزاره است، مملو فاهمه اینه. اما خب مملو بودن از گزاره های مختلف که نهایتا علم نیست. علم کی علمه؟ وقتی دیسیپلین داره، دیسیپلین نظم، یعنی همه چیزش در ارتباط با هم مشخص. اون رشته ای که دیسیپلین برای فاهمه درست میکنه بیرون فاهمه است، یعنی فاهمه یه چیزی هست که اشراف داره به فاهمه و به واسطه اشرافش آن چیزی رو که توی فاهمه هست منظم میکنه، وحدت بهش میده. اون مفاهیم نامشروط هست، یعنی نامشروط مشرف به مشروطه و بنابراین مشروط ها به رشته نامشروط به هم مرتبط میشن و نزد پیدا میکنن. پس عقل ساحت مفاهیم چیه آقای علقیان؟ مفاهیم عقل نامشروط، مفاهیم نامشروط یا مفاهیم مطلق، نامشروط به منزله مطلق، اما فاهمه مقید. مقید به چی؟ مقید به چیه احکام فاهمه؟ موضوع، هر حکمی مقید به موضوع. موضوع رو از حکم بکشید دیگه، حکم نداره دیگه، هر حکمی در داره یک موضوعیه. بله آیسا جدی، خب شما بفرمایید که عقل چطوری، با چه مکانیزمی عقل به مفاهیم نامشروط منتقل میشه و مفاهیم نامشروط را ایجاد میکنه. یعنی کانت و ایجاد، ابداع، مفهوم ابداع میشه. حالا این مفهوم نامشروط، مفاهیم نامشروط چجوری ابداع میشه؟
از اینجا مثلا یکیشون رو بکنیم، جوهر و عرض رو بکنیم، نگاه کنیم،
نه کلی شو بگین. اصلا این سازوکار عقل برای این که بره به سمت مفاهیم نامشروط سازوکارش چیه در حالت کلی؟
یه طور دیگه سوال رو میپرسیم،
یعنی عقل چی کار میکنه و چجوری این پلکان رو طی میکنه؟ یعنی از این مشروط پله پله میخواد بره به نامشروط، پله پله مدارج رو طی میکنه، این پله چیه؟ پس اسمش چیه؟ اسم سلسله طولی تو منطق بهش میگن؟ گفتید دیگه، قیاس. بله ببینید، حس تقریبا چیزیه تو منطق معادلش تصور. یعنی وقتی شما محسوس داری، اون چیزی که تو منطق معادل تصوره، معادل حسه تو کانت تصوره. یعنی شما با حس شیء رو تصور میکنی. تو فاهمه معادلش تو منطق چیه؟ تصدیقه یا حکم. پس بنابراین حوزه فاهمه، اون چیزی که تو منطق معادلشه، حوزه تصدیقاته یا احکام. بعد اون چیزی که میاد تو عقل، تو منطق معادلش قیاس. یعنی شما همونطور که تصور و تصدیق و استدلال دارید توی منطق، کانت هم از اول شروع میکنه از تصور، بعد میاد به تصدیق، بعد میاد به قیاس، بعد داره میگه که اگر قیاس نباشه این تصورات هم به درد نمیخوره. یعنی همه چیز به هم ربط پیدا میکنه و آخرش میرسه به قیاس. پس قیاس پلکانیست، این کار قیاس پلکانه دیگه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا. یعنی شما دائما از یک کبرا میرید به یک کبرا، از کبرا به کبرا، و این کبرای شما وسیع‌تر میشه. شما این کبرا رو وسیع‌تر میکنید، خب کبرا رو وسیع‌تر کنید، آخر سر باید به کجا برسه؟ برسه به نامشروط دیگه. والا به هر جا برسه دوباره یک کبرای بالاتری لازمه. پس این کبراها سامان پیدا نمی‌کنن الا اینکه برسن به یه مفاهیم نامشروط، که دیگه بالاتر از اونها کبرای دیگری را نشود فرض کرد. اینه که کانت میگه اگه به مفهوم نامشروط نرسی، قیاس، سلسله قیاس اون وسط ول میشه. اگه همجور ادامه پیدا کنه، شما نمیرسید به تمامیت. وقتی نرسیدید به تمامیت، وقت این که این پایینه، یعنی این قضیه مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد که مال فاهمه است، وقتی این سلسله وصل نیست به یه سقف، خب سلسله وصل نیست به سقف دیگه، یعنی چیه؟ ول بین السماء والارض. یعنی شما یه مفاهیمی دارید که اینا آویزون نیستن از جایی، و وسط زمین و هوا معلقن، حکمتون معلقه به لحاظ تمامیت آگاهی. یعنی آگاهی زیر بار حکم معلق نمیره، آگاهی علمی ها، آگاهی ضروری و کلی زیر بار حکم ول و معلق نمیره. این باید پاش نهایتاً به یه جا بند باشه. پس اگر این سلسله قیاسا به جایی نرسه، بنابراین آگاهی معلقه. آگاهی معلق آگاهی نیست، یعنی آگاهی باید صفر باشه دیگه، محکم باشه، استحکام باشه. کانت میگه اگه پس این سلسله نره به مفهوم نامشروط نرسه، شما در واقع آگاهیتون به تمامیت نمیرسه. خب نمیخواد کانت بگه که شما یکی 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 باید این کبراها رو طی کنید، که نمیخواد بگه یکی یکی باید برید بالا. داره راه نشون میده، داره میگه اگر بخوای این فاهم استوار بشه، باید پشت سرش، بالا سرش قیاسی باشه. بعد قیاس که نگاه میکنی میبینی قیاس بالا رونده است، قیاس داره اسندینگ میکنه، میره بالا، پروگرس قیاس است. بعد کانت میگه حالا ماییم و آگاهی. آگاهی میگه این قیاسا رو که من نمیتونم یکی یکی درست کنم، یعنی سلسله علل رو که عقل نمیتونه یکی یکی بذاره کنارم، میگه بذاره که شما برای هر حکمی، برای هر حکمی باید بی نهایت حکم مقدمش تو ذهنتون بالفعل باشه. بله، شما میخواید بگید این سبز است، برای اینکه این سبز است رو بگیرید، اگه شما نظام کانتی را جز جز بخواید پیش برید، باید بی نهایت قبلش حکم درست کنید تا این بتونید به این حکم برسید. خب این که نمیشه، یعنی بی نهایت حکم که تو ذهن انسان بالفعل نیست. بله، خب پس باید چطوری باشه؟ باید این بی نهایت مبدل بشه به یه مفهوم بی نهایت، که اون مفهوم بی نهایت حافظ سلسله باشه. یه مفهوم بی نهایت باید حافظ سلسله باشه. ولی اگه یک 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 اینا رو بخواید دنبال هم کنید، هی از این کبرا بری به کبرا، از اون کبرا به کبرا، که دیگه تمام نمیشه. بنابراین تصمیم کبرا اینه که به یه مفهوم برسه، درس بخونه، برسه به یه مفهوم. درسته؟ خب کبرا تصمیم میگیره که به مفهوم برسه. وقتی میرسه به مفهوم، اون مفهوم میشه نامشروع. درست شد؟ متوجه شدید چی شد؟ پس مفهوم نامشروط ابداع عقل برای این که سلسله رو در تمامیت تصور کنه، سلسله رو در تمامیت تصور کنه. یعنی اگه جهان رو تصور نکنه، حالا باید یکی 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 تمام اجزای جهان رو هی به هم وصل کنه تا بتونه یه جزءش رو استنباط. نمیتونه که همه اجزای جهان رو وصف کنه به هم قیاس، همچین چیزی در قدرت خداست فقط. بنابراین یه مفهوم جهان درست میکنه، حالا میگه در جهان این سبزه، در جهان. یعنی تا مفهوم جهان نداشته باشی نمیتونی درباره این کتاب بحث کنی، تا مفهوم جهان نداشته باشی درباره این میز نمیتونی بحث کنی، تا مفهوم جهان نداشته باشی درباره ستاره و آسمان. آخه اینا کجان که اینا به هم ربط پیدا میکنن؟ اینا در جهان به هم ربط پیدا میکنن. پس مفهوم جهان باید باشد تا احکام در جهان به هم ربط پیدا کنه، معنی داشته. پس مفهوم طبیعت یا جهان از نظر کانت یه مفهوم پسینی نیست که شما بگی من مجموعه اجزا رو کنار هم جمع میکنم، مجموعه اجزا رو با هم دیگه یه جا لحاظ میکنم، اسمشو میذارم جهان، این کار نمیگه. کانت میگه اینطوری امکان نداره. شما نمیتونی از شما اصلا مجموعه رو نداری. مجموعه جهان رو اگه داری اصلا. پس مفهوم جهان چه جور مفهومیه؟ پیشینیه. یعنی تا جهان نداشته باشی نمیتونی بگی این کتاب قهوه‌ایه، این میز چه رنگه، این میز چوبیه. این میز چوبیه فرض بر مفهوم جهانه. یعنی فاهمه باید بره به مفهوم جهان در عقل تا بتونه حکم کنه. جهان غیر مکانه. جهان نه مکان که شهود محضه. جهان یعنی مجموعه اشیاء. شما به مجموعه اشیاء میگی جهان. یعنی تا میگی شما جهانتون چه جهانیه، میگی ما یه جهانی داریم که منظومه شمسی داره، خورشید داره، کهکشان داره، ماه داره.
فرق نداره که مجموعه باشه نباشه. همین چیزا که چیزا
نه، برای شما به عنوان شخص ممکنه اهمیتی نداشته باشه، ولی برای علم، علم وقتی میخواد قضیه ضروری و کلی بگه، این قضیه ضروری و کلی یه مفهوم گزاره است که این گزاره برای اینکه گزاره ضروری و کلی بشه باید و لازم است در مفهوم در جهان، یعنی تا یه جهانی نباشه. اگر بگن این آب در 100 درجه به جوش میاد، یکی بگه خب این آب در 100 درجه به جوش میاد یعنی چی؟ آب در یعنی چی؟ آب در یعنی آب در 100 درجه به جوش میاد. مثلا پرندگان در بهار مهاجرت میکنن، حیوانات در خواب در زمستان به خواب میرن. زمستان چیه؟ خواب چیه؟ پرنده چیه؟ اینا چیه؟ یه اینا در جهانه. اگه جهانی نباشه، اگه جهانی نباشه، این احکام به چه درد میخورن؟ چه دردی رو دوا میکنن؟ ما این و زندگی در جهان. پس مفهوم جهان شرط لازمه تمام احکام ماست، برای اینکه احکامی باشه که ربط داشته باشه به هم. یعنی این الان قهوه‌ایه، با این که الان یه دونه فرض بفرمایید که یه آدم بدوی توی مثلا آمازون الان داره شکار میکنه، این حکم با اون حکم چه ربطی داره؟ هر دوتا در جهان. اگه این جهان نباشه، این حکما یه مش حکم پراکندن و بنابراین این حکما همه شما مثل گردو میمونن که شما ریختید توی گونی. احکام گردو نیستن تو گونی، احکام احکام جهانن، احکام یه جهان. پس برای اینکه احکام بتونن احکام واقعی باشن باید مال جهان باشن. پس مفهوم جهان باید شما داشته باشید، اما این مفهوم جهانی مفهوم پسینی نیست. یعنی اشیا رو نمیریزی تو گونی به اون گونی بگی جهان. جهان رو چیکار میکنی؟ جهان رو از پیش داری، یعنی با مفهوم جهان میای سراغ جهان. شما تجربتون در جهانه، بنابراین باید مفهوم جهان از قبل داشته باشی. پس مفهومی است که عقل ایجاد میکنه. بعد میگه جهان، این جهان یه غایتی داره، به یه سمتی میره، کمالی داره، انسان تو اینجا رشد میکنه، انسان غایته، انسان اشرف مخلوقات، بنابراین یه غایتی در جهان باید باشه. تا خدا نباشه غایت معنی نداره، پس مفهوم خدا باید. تا این انسانی نباشه که این انسان موضوع کل همه چیزه و موضوع استعلاییه، تا این انسان نباشه، تا نفس نباشه، اصلا امکان حکمی. بنابراین سه مفهوم نامشروط، خدا و جهان و انسان، تمام مسائل ما بعد از طبیعه در تاریخ ما بعد از طبیعه درباره کدوم موضوعات بوده؟ خدا، جهان، یعنی ما بعد از طبیعه است و سه شق، سه موضوع، یا علم و نفس بوده، یا درباره جهان بوده، یا درباره خدا بوده دیگه. ما بعد از طبیعه که درباره چیز دیگه بحث نمی کرده. ما بعد از طبیعه کلاسیک که درباره چیز دیگه بحث نمی کنه. پس این سه تا مفهوم، سه تا مفهومی هستن نامشروع که مال ما بعد از طبیعه. ایدم، ایدم مفهوم، کانت میگه مفهوم، مفاهیم عقل محض. مثلا مفاهیم عقل محض بهشون میگن ایده، مفاهیم فاهمه میشه مقوله، مفاهیم محض فاهم. بنابراین کانت هیچ وقت به خدا و جهان و نفس نمیگه مقوله، به اونا میگه ایده. ایده اونه که شما میری به سمتش ولی نمیرسی، ایده اونه که همیشه دور از دسترس ایدئاله دیگه. بله ایده داریم، ایده داریم، یعنی میریم به سمتش نمیرسیم دیگه. آرمان، اینا آرمان هست، اینا مفاهیم آرمانی هست، اینا به چنگ نمیان. جهان رو که به چنگ نمیشه آورد، نفس رو به چنگ نمیشه آورد، خدا رو که نمیشه متعین کرد، خدا نامحدوده، بنابراین به چنگ نمیاد، نه به حس نه به عقل. همه هم گفتن، همه از انبیا و اولیا و فلاسفه همه گفتن لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات الهی که نمیشه فکر کرد، در ذات الهی که نمیشه بحث کرد، اون که نامحدوده به عقل نمیاد. کی درباره ذات الهی بحث میکنه الا اینکه بگو واجب الوجود دیگه، در ذاتش که نمیشه. پس اونجا به چنگ نمیاد، اما لازمه، اگه این مفهوم نباشه کاری از پیش نمیره. یه ذره متوجه شدید؟ یه ذره بهتر شد؟ یعنی از با فاهمه فراتر میره. ببینید نه نه، ببینید تو توی ایده ها که علیت و جوهر نیست،
یعنی
کمک میکنه. همونطور که احکام کمک میکنن تا شما برسید به مقولات، همینطور مقولات کمک میکنن تا عقل بتونه از اینا فراد، چون اینا یه سیستم هم دیگه، اینا با هم کار میکنه. یعنی شهود با مفهوم کار میکنه، مفهوم با عقل کار میکنه، یه دستگاهه، یه دستگاهی که کلن همه چیز رو با هم دیگه داره. پس داره کانت میگه عقل مشرف به فاهمه است، عقل به فاهمه مشرفه، یعنی فلسفه به علم مشرفه، فلسفه به علم. یعنی اگه فلسفه نباشه علم به درد نه، علم کاری نیست، فلسفه عقله، فلسفه مشرفه. بنابراین تمام علوم کارگزار فلسفه هم. از نظر کانت عقل که مشرف شد، عقل همه چیز در احاطه عقله، بنابراین تا عقل نباشه هیچ علمی به درد نمیخوره. علم خوبه، به درد زندگی نمیخوره. کانت داره میگه اگه این عقل نباشه این فاهمه گسیخته میشه. بنابراین در جامعه‌ای که فلسفه نباشه گسیخته است امور از هم، گسیخته میشه. کانت میگه، کانت میگه جامعه‌ای که فلسفه توش نباشه اون ساز خودش رو میزنه، اون فیزیک ساز خودش رو میزنه، شیمی ساز خودش رو میزنه، مهندسی ساز خودش رو میزنه، اقتصاد ساز خودش رو میزنه، اینا ربطی به هم ندارن، هر کدوم ساز خودش میزنه. اما فلسفه میاد مشرف میشه، این قدرت فلسفه است. از اینجاست که فلسفه قدرت پیدا میکنه در غرب. این با کانت داره میگه فلسفه همه چیزه، اگر فلسفه نباشه فاهمه محل علمه، فاهمه یعنی کار دانشمندان، کار دانشمند، عقل کار فلسفه است. عقل دیگه عقله که به نامشروع فکر میکنه، و اگه عقل به نافلا علما هر دانشمندان به مشروطات فکر میکنن، اون دیگه درباره جراح گوش و حلق و بینی، اون جراح مثلا معده است، اون یکی کارش مکانیکی، هر کدوم در یه موضوعی دیگه. کیه که اینا رو ربط میده با کیه میگه جهان چیه، کیه میگه غایت کدومه، کیه که میگه آزادی در کجاست؟ آزادی و غایت و جهان و اینا همه مال فلسفه است. پس فلسفه به اینا میپردازه، این کانته. یعنی با کانت یه اتفاق بزرگ میفته، فلسفه میشه همه کاره، مشرف، مشرف به فاهمه. اینا رو شوخی نگیرید، اینا تعین و تحقق دوره مدرنه با کانت داره شکل. بعد هگل همینه، هگل وقتی یه عقل میاد یه مرتبه همه کاره و همه چیز به عقل، همه چیز شکل، یعنی توسعه یافتگی پیش میاد، یعنی عقل توسعه یافتگی، یعنی عقل. یعنی کسی که عقل بر همه شؤونش حاکمه، موجود توسعه یافت، یعنی گسیخته نیست، همه کارش عقلیه، کارش عقل، عقل حاکم. سه تا سوال بکنید که دیگه ما نمیرسیم درس. بگین منتها من معلوم جواب بدم.
یه مفهوم پیشیده داشتیم که این کاربرد اصطلاحی داشت، متعیین میکرد تجربه.
بله. کاربرد اصطلاحی نداره، کاربرد تجربی داره. مفاهیم و مقولات کاربرد تجربی دارن.
متعیین
شیء تجربی رو متعیین.
بله، ما اینجا ما یه مفهوم پیشیده داریم که
کاربرد اصطلاحی
چی رو برای متعیین؟
نومن رو میخواد متعیین. بیچاره میشه. خب دیگه همین داره کانت همین رو داره میگه، ما بعد از طبیعه همینه که اون مفهومی که مولا اکنه ایدام اکنه عملشون انتظام بخشیدن به فاهم هست. من دیگه دارم عرض میکنم عمل اینها، اینا یه اعمالی هستن. یعنی کانت به اینا میگه تألیف ایده، ایده دوباره یه مفهومی نیست که عقل زایش کرده همطور من انده، تألیف میکنه. عقل همیشه زایشش، تولیدش با تألیفه.
اگه این باشه خب ما نمیتونیم بگیم که اینا فقط از این دروازه معنا دارن تو کانت که قرار علم ضروری رو ممکن کنه. هر تجربه چون به معنا میگه شرط امکان هر تجربه
ممکن،
چه فردی چه علمی چه غیر.
بله همه ضروریه دیگه، یعنی برای علم همه ضروریه.
اصلا بحث میخوام این اصلا بحث علوم نیست.
کجا بحث علومه؟
بحث خود تجربه است.
خود
تجربه فردی من اینجوری متعین
نیست. نه تجربه فردی شما اینجوری متعین نمیشه. کانت الان تجربه که داره میگه تجربه خارجی داره میگه، تجربه خارجی مورد نظر کانته. تجربه درونی متعلق علم روانشناسیه. برای کانت
تجربه درونی مثلا تجربه من فردی که تو جهان زندگی میکنم اینم با همین شرایط.
نه ببینید، این تجربه‌ای که شما در زندگی میکنید تجربه علمیه، تجربه فیزیکی دارید میکنید یا تجربیات مثلا این که مثلا میگیم این انسان جهان دیده مثلا مجربیه. خب یه شیء رو
برون
بله، یعنی مثلا میاد این را روی میکشید میبینید مثلا استکاک ایجاد گرما شد. خب این میشه حکم علمی. این حکم علمی مورد نظر کانته نیست؟
اینا همه شرایط خوبش میاد تجربه ممکن، اصلا کاری نداره که تجربه ای که تو از تو حکم ضرب میکنی
میاد. دیگه من نمیفهمم شما بچه شرط امکانه حکم ضروری رو داره بیان میکنه. شرط امکان حکم ضروری کاری با احکام نداره که کان. شرط امکانش رو داره بیان میکنه. میگه اگه مقوله نباشه این شما نمیفهمی این یعنی چه که داره ایجاد گرما میکنه. اینا نمیفهمی. میگه مقوله نباشه اینا نمیفهمی. خب چی پس چی میگن؟ حرف شما چیه؟ همینا دیگه. حالا میگه ایدهام همینجوره. ایدهام تألیفه. ایدهام تألیفه. یعنی شما وحدت کبراها را در موضوع وحدت ایجاد میکنی به نحو تمامیت. یعنی کبراهایی که یکی 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 باید بری بالا، حالا ذهن عقل اینا را به وحدت میرسونه. این وحدت کار عقل تحت مفهوم نفس در قیاس شرطی همه اینا را دوباره در ضمن علیت به وحدت میرسونه، میشه جهان. در خدا همه اینا را به وحدت میرسونه. پس کار تألیفی میکنه عقل. سه تا منتها این کار تألیفی که عقل میکنه با فاهمه چه ربطی داره؟ فاهمه اگه ما الان تفسیر به اصطلاح تعبیر رسانه فیلمی بکنیم در عالم فیلم و فیلمسازی، فاهمه کلوزآپ میگیره. فاهمه کارش کلوزآپه. کلوزآپ میدونی چی؟ کلوزآپ یعنی این کلوزآپ زوم میکنه. بعد اینا که اهل دوربینن میگن لانگ شات، میگن این صحنه رو در لانگ شات می‌بینه. یعنی اون عرصه میونه، حالا دوربینو میبره عقب، حالا بعد دوربینو برد عقب، شما این اتومبیل که الان کلوزآپ بود الان اتومبیل رو تو خیابون میبینی، خیابون رو تو شهر میبینی، شهر رو توی کشور میبینی، یه کلوزآپ برو عقب، هی همطور برو برو تو کهکشان. مفهوم عقل لانگ شاته، همه اشیاء رو تو شات دراز میبینه، بنابراین دیدگاه مفاهیم عقل، مفاهیم عقل امتداد میده، اما مفاهیم مقوله چیکار میکنه؟ مقوله کلوزآپ، مقوله میاد تو اینش به طور خاص. پس بنابراین مقوله کلوزآپ، بنابراین مقوله کاملا با شی همراهه، مقومه، مقوم شی، شی با مقوله شی، نه با اون مفهوم، با اون مفهوم شی نیست، با مقوله شی، با اون مفهوم چه ارتباطی پیدا میکنه؟ تمام اشیا با هم یک جا دیده میشن در شاد. بازم نکنم اینا میگه، حالا میگه این، حالا فلسفه، حالا فلسفه از نظر کان درباره این احکام این موجود، یعنی سوژه که داره تمام اشیاء رو متعین میکنه بحث میکنه، اما این مفاهیم یعنی سه تا مفهوم، مفهوم نفس، جهان و خدا، این سه تا مفهوم ایده های عقل محض هستن، نامشروط هستن. نومن چطور بود؟ نومن چی بود؟ نومن کدوم ساحت بود؟ نومن هم ساحت نامشروط، یعنی نومن هم ساحت نامشروط بود، منتها این مفهوم نومن یه مفهوم مشیر بود، عنوان مشیر بود، یعنی شما با مفهوم نومن اشاره میکنی به امر نامشروط، ولی نامشروط را مفهومی از نامشروط نداریم در نومن. یعنی وقتی فاهمه اتجاه میکنه به بیرون خودش، میگه من مشروطم، من مفهومم، اون نامفهومه، اون نامفهومه. پس نومن مفهوم این دترمینه، کانت میگه مفهوم این دترمینه، نام در مقابل مقوله که متعین، نام متعین، پس مفهومه اما نام متعین. اینا چی؟ اینا نام متعین هم؟ نه اینا متعین هم، منطقه تعینشون تعین ایدئاله، ایدند، تعینشون مانند تعین مقوله نیست. یعنی ما میفهمیم جهان یعنی چه، میفهمیم خدا یعنی چه، میفهمیم نفس یعنی چه، اینا میفهمیم، اما نومن نمیفهمیم، نومن بیرونه حد ماست. پس یه قرابتی هست بین این دوتا، این نامشروط و نامتعین به لحاظ مقولی، اینم نامشروط و نامتعین به لحاظ مقولی، هر دوتاشون از حیث مقولی نامتعین هست، اما این برای عقل فهم میشه، این برای عقل فهم نمیشه، بیرونه. حالا کاری که عقل میکنه، کاری که عقل بی اختیار میکنه، بی اختیار، کانت میگه اینجا دیگه دست خودش نیست، بی اختیار اینا رو چکار میکنه؟ اینا رو میاره بیرون، یعنی اینا که تو عقله، اینا رو میاره تو ساحت نومن مورد بحث قرار میده، یعنی خدا و نفس و جهان را به عنوان امور واقعی در نظر میگیره، نه به عنوان ایده های عقل محض. میگه جهان هست و خدا هست و نفس هست، واقعیت دارن اینا، نه واقعیت دارن، این کارو میکنه. میگه این پس یه اتفاق اینها این نامشروط را در این حوزه لحاظ میکنه، کاری که نباید بکنه. پس اخذ می کند امر غیر واقعی را همچون امر واقعی، اخذ می کند امر غیر واقعی را همچون واقعی. حکما میگن اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی چیزی که عرضیه و اعتبار نداره در مقام امری که واقعی است لحاظ میکنه. این کار، این کاری که عقل انجام میده، کار عقله، این را کانت میشه توهم، توهم استدلالی، توهم استدلالی. چرا استدلالی؟ به خاطر اینکه این مفاهیم یا ایده ها که یه چیزی استدلالیه از نظر کانت، مبنای مبنای چی قرار بگیره؟ نه هر چیزی از نظر کانت که اون حس استعلایش مال چیشه؟ مبنای علم قرار بگیره. یعنی حس شهود زمان و مکان مبنای چه علمی؟ ریاضی. مقولات مبنای فیزیک. میگه فیزیکا، یعنی برای کانت اون زمان فیزیک مهم بوده، فیزیک مهم به عنوان مصداق، بنابراین شیمی براش مهم نیست، مثلا برای کانت شیمی مهم نیست، یعنی هنوز شیمی رو علم نمیده، به شیمی اهمیتی نمیده کانت. و شلینگ، بعد شلینگ در ترانسندنتال ایدئالیسم که بحث میکنه یه فصل داره چگونه علم شیمی ممکن است. یعنی حالا شلینگ دنبال کانت، میگه کانت تا اینجا اومد که فیزیک رو اثبات کرد، حالا چگونه شیمی ممکن؟ خیلی مهمه، یعنی شلینگ اثبات میکنه شیمی هم ممکنه به عنوان علم، بعد مطرح میکنه، بعد هگل کلن اثبات میکنه که زیست شناسی ممکنه. یعنی اینا رو فیلسوفا امکانش اثبات کردن، چه قدرت فلسفی داره. همه اون که ما میگن، شما ابن سینا کتاب شفا رو باز کنید، ابن سینا میگه هیچ علمی را تا فلسفه اثبات نکنه علم نیست، هر علمی باید به کمک فلسفه اثبات بشه، چون علم همه موضوعاتش برای خودش اصل موضوعه. اما این که چرا این موضوع میتونه اصلا باشه در جهان و میتونه منشأ علم باشه، دیگه تو خود اون علم که بحث نمیشه، باید بره در علم بالاتر. اینه که شما اوائل شفا، 40 صفحه اول شفا، چه بحث دقیقی میکنه ابن سینا در اینکه چجوری فلسفه مشرفه به علمه. ابن سینا خودش دانشمنده، خودش شیمیدان، طبیب، فیزیک بلده، ریاضیدان، یعنی یه دانشمند تمام عیار دیگه ابن سینا. حالا اشراف فلسفه، ای کاش این اشراف فلسفه به لحاظ تاریخی در جامعه ما اتفاق می افتاد، یعنی اونطور که ابن سینا و اینا می خواستن که فلسفه مشرف باشه بر همه چیز و علوم، خب نشد. حالا کانت همین رو میگه، همه فلسفه علم را میخوان استوار کنن. به هر حال فلسفه یکی از وظایف مهمش اینه که ضروری و کلی را بتونه اثبات. پس اون مقولات میشه منشأ فیزیک. حالا میگه توهم استدلالی، یعنی این ایده ها میشن منشأ یه علمی که اون علم اسمش چیه؟ ما بعد طبیعه، ما بعد طبیعه. اما اونا، اون قبلی ها علوم رستگار بودن، یعنی به نتیجه میرسیدن رو اینا، این علم رستگار نیست دیگه، علم معذب دوچار وقت. پس میاد که وهم، کانت میگه اینا مبدل میشن به یک اصولی و این اصول اسمش از ترانسندنت پرینسیپلز، اصول متعالی. یعنی ما بعد طبیعه اصول متعالیه، مبدل به اصول میشه. و عقل از نظر کانت میشه قوه اصول، قوه اصول. فاهمه قوه چی بود؟ حکم. در فاهمه حکم استوار میشد. این اصول یعنی احکامی درباره واقعیت که اون خب حالا اصول را بله از این ستایی ها اصول می‌سازد. حالا بحث می‌کنیم. حالا ما وارد این بحث اولش درباره مفاهیمات عقل محض پارالوژی. پارالوژیزم مغالطات پارالوژیزم آف پیوریزم مغالطات عقل محض. این مغالطات عقل محض درباره نفسه. میشه علم النفس و علم النفس فلسفه. عبارتی کامز چهار تا مغالطه بحث میکنه، مفاهیم به یکیش اشاره میکنه. First paralogies of substantiality، جوهریت، مغالطه جوهریت. That the representation of which is the absolute subject of our judgments and cannot therefore be employed as determination of another thing is substance. آنچه فقط به عنوان موضوع لحاظ می شود و محمول قرار نمی گیرد جوهر است. آنچه به عنوان موضوع قرار میگیره و محمول واقع نمیشه از جوهر است. من میاندیشم همواره به عنوان موضوع لحاظ میشود پس چی؟ من میاندیشم جوهر است. من میاندیشم as a thinking being am I the absolute subject of my possible judgment. من به مثابه موجود اندیشنده موضوع مطلق همه احکام ممکنم. And this representation of myself cannot be employed as predicate of any other thing. و این من هرگز به عنوان محمول در هیچی قرار نمیگیره. بلکه هر وقت من میخوام حکم بدم، من موضوعم که حکم میدم. من درباره همه چیز حکم میدم، بنابراین من موضوعم. من میاندیشم به همه چیز. پس موضوع اصلی منم. اون چیزی که فقط و صرفاً به عنوان موضوع لحاظ میشه جوهره. پس نتیجه میشود که من میاندیشم جوهره. پس نفس به مثابه جوهر لحاظ میشه. وقتی نفس شد جوهر میشه مبدع سایکولوژی و علم النفس. علم النفس بحث میکنه در باره جوهر نفس. و تمام فیلسوفها به عنوان جوهر نفس رو لحاظ میکنن، دربارش بحث میکنن. پس چه اتفاق افتاد؟ ما این را، یعنی این مفهوم نفس را که ایده بود، این ایده را بهش واقعیت بخشیدیم و مقوله جوهر را به آن اطلاق کردیم. این ایده است، اما حالا میاد معروض مقوله واقع میشه. این ایده مشرف به فاهمه است، مقوله نیست. مشرف به فاهم است. اما ما چیکار بکنیم؟ ما میایم این را به عنوان امر واقع در نظر میگیریم، نه به عنوان یه مفهوم عقلی بلکه به عنوان امر واقع، و بعد مقوله جوهر را برش اطلاق میکنیم. پس اکنون مقوله از کاربرد تجربی خارج شد، مبدل شد به یک کاربرد عقلی صرفا، به خاطر اینکه این استدلال یه استدلال تجربی نیست، یه استدلال صرفا و صد درصد عقلیه. یعنی استدلالی که فیلسوفان میکنن، فیلسوفان میان بحث میکنن که نفس اینطوره اینطوره، بنابراین جوهره نفس اساسا جوهر. پس در اینجا پای تجربه در میان نیست، صرفا پای استدلال عقلی. پس بنابرای استدلال عقلی جوهر اطلاق میشه به نفس. پس ترانسندنتال امپلویمنت کانت میگه کاربرد استعلایی، مقوله که جوهره کاربرد استعلایی پیدا کرد، یعنی به امر واقع یا نومن اطلاق شد. در حالی که از نظر کانت مقوله فقط کاربرد چی داره؟ کاربرد تجربی. مقوله فقط در تجربه به کار میاد. وقتی از حد تجربه خارجش کردید، کانت بهش میگه ترانسندنتال امپلویمنت. ترانسندنتال امپلویمنت یعنی کاربرد استعلایی منتهی میشه به ترانسندنت پرینسیپلز، به اصول متعالی. کاربرد استعلایی منتهی به اصول متعالی، اصول متعالی، ترانسندنت متعالی. پس این از نظر کانت یه اصل چیه؟ یه اصل متعالی، یه اصل متعالی، یعنی اصل تجربی نیست، اصل متعالیه، تعالی داره از تجربه، فوق تجربه، رفته فوق. مغالطه، این مغالطه است از نظر کانت، این مغالطه اتفاقه. یعنی ما با یه مغالطه به یک چنین کاری میتونیم دست بزنیم، عقل مغالطه. یکی از مغالطه در منطق مغالطه اشتراک لفظ حد وسطه، مغالطه اشتراک ذکر، بله؟ در باز است و باز پرنده است، از در پرنده است. مغالطه منطقیه، مغالطه منطقی، مغالطه یا منطقی، مغالطه یا استعلایی. وقتی مغالطه استعلایی شد منشأ علم میشه، یعنی یه مغالطه میشه که منشأ علمه، منتها نحوه توهمی. کانت میگه در اینجا مغالطه حد وسط. حد وسط چیه؟ موضوع دیگه، یعنی آنچه که میتواند به عنوان موضوع لحاظ شود، که میتواند به لحاظ موضوع، اون چه که به عنوان موضوع لحاظ میشود، در اینجا موضوع لحاظ میشود، این تو این حکم چی فقط میتونه به عنوان موضوع لحاظ بشه؟ و به که جوهر اشیاء، اشیاء تجربی همیشه به عنوان موضوع و جوهر لحاظ میشن. اون وقت سوژه یا من می اندیشم نسبت به این تجربه چه موقعیتی داره؟ شرطش دیگه، شرط استعلایی این تجربه است. سوژه شرط استعلایی این تجربه است. خب شرط از اون حیث که شرطه که خودش مشروط واقع نمیشه، شرط، شرط لابه شرطه، لابه شرط از مشروطه، اون شرط اونه که شرط مشروطه. پس خود شرط داخل در مشروط قرار نمیگیره، در حالی که در حکم دوم این که شرطه به عنوان موضوع لحاظ شده، یعنی من استعلایی که خودش داخل در مقوله قرار نمیگیره، همیشه شرط مقولاته. حالا داره میگه این خود استعلایی، من استعلایی به منزله مشروط، چون شرط هرگز به عنوان مشروط لحاظ نمیشه، بنابراین در اینجا این موضوع و این موضوع به یک معنا به کار نرفته. این موضوع اینجا مشروطه، این موضوع اینجا شرطه. کوجیتو همیشه به عنوان موضوع لحاظ می شود، به عنوان این موضوع در اینجا موضوع لحاظ شدنش به منزله شرطه، نه به منزله شیء و مشروط. پس اینجا شرطه، اینجا مشروطه، پس این دو تا حد وسط اشتراک لفظ و به واسطه اشتراک لفظ مغالطه اتفاق افتاده. بنابراین این حکم از نظر کانت مغالطه است. پس هیچ وقت ما نمیتوانیم نفس رو به منزله جوهر لحاظ کنیم، چون جوهر همیشه مشروطه، نفس همیشه فوق مشروطه، همیشه بالای شرط. پس کل علم و نفس که اینو جوهر لحاظ میکنه از نظر کانت کلش توهمه، توهم علم و نفس. جا افلاطون و ارسطو ناخالیه که دونن تازه نیگه من بهتر میفهمم، منم گفته دیگه من اینا رو از خودشون بهتر، این مدرن نواره، این فکر مدرن، فکر مدرن میگه من بهتر میفهمم، اصلا فهم مال منه، یعنی اینا نمیفهم. یه فکر مدرنه که میگه من بالغ شدم دیگه. کانت در مقاله روشنگری چیست؟ روشنگری جرأت اندیشیدن است و بلوغ فکری، و ما رسیدیم به بلوغ فکری. یعنی قبل ما هر کی بوده مهجور بوده، مهجور، یعنی نیاز به قیم داشتن همه، فقط ما هستیم، یعنی من که کانتم روشن فکر، روشنم، من روشنم، بقیه در ابهام محجوریت. یعنی افلاطون و ارسطو و توماس آکوینی برای کانت محجورن از نظر کانت. من اینا رو بهتر از خودشون میفهمم، این قدرت مدرنیت هست، این قدرت. اینا کانت میگه، هگل میگه نه، من اینا رو بهتر از خودشون نمیفهمم، من اینا رو سر جاشون میفهمم. یعنی من افلاطون رو سر جاش قرار میدم، یعنی حقشو کف دستش میذارم، و حق ارسطو کف دستش و حق خود کانت کف دستش. اینم مدرن، یعنی هر چیز در جای خودش، یعنی تو حدت اینه، تو حدت اونه، حدت اونه، منتها همه شماها زیر نظر من. این هگل. گادامر که خب متواضع و بالاخره عبور کرده از این حرفا، میگه ما اونا را طور دیگه میفهمیم، یعنی هرمنوتیک. میگه من افلاطون را طور دیگه میفهمم، این طور دیگه یعنی من هرمنوتیک میفهمم، این میشه معنای هرمنوتیک. کانت میگه من بهتر میفهمم، هگل میگه من سر جاشون میفهمم، هرمنوتیک میگه من طور دیگه. اینا نشون دهنده تحول تاریخی فلسفه است. در این موقعیت تاریخی چون مدرنه، مدرن داره تحقق، مدرن فهمش از